همیانان گرامی، درود بر شما. به ویژه شمایی که در ایران هستید و بسیارانی از شما برنامه ما رو دنبال میکنید. من یک پرسش در ذهنم میچرخه، به ویژه در این که 2 هفته اخیر که این رژیم که همه بر این باورن که پوکیده و در واقع فقط یک اسکلتی ازش مونده، چرا فرو نمی‌ریزد یا چگونه باید فرو بپاشد؟ دلایل اینکه هنوز به عمر موقتش داره ادامه میدهد چیست؟ و از سوی دیگر اگر ریزش این حکومت قطعی است، به چه دلایل معین و کارایی قطعی است؟ نه اینکه آرزوی من باشه فقط بیانش کنم بگم حتما فرو میپاشد، به چه دلایلی؟ اگر ما مردم ایران به این 2 بخش نگاه کنیم، یعنی رژیم رو قشنگ بگذاریم روی ترازو یا زیر ذره بین بسنجیم ببینیم که چرا فروپاشیش قطعی است، دلایلش چیست و چرا هنوز با پابرجاست، دلایل اینکه چیست، اون وقت شاید بتونیم برای ادامه مبارزه اون علیه این رژیم و پیش از آن که این رژیم سقوط کنه و به دست بیگانگان بیفته چاره هایی بیندیشه. من فقط به چند تا نکته اشاره میکنم. میهمان گرامی دارم، گرانقدری آقای پرویز دستمالچی که ایشون پاسخ میدن که این 2 وجه بررسی رژیم کدومش وزنه سنگینتریه، کدومش سریعتر ممکنه اتفاق بیفته. اما چند نکته رو من فقط بگم برای اینکه شما دوستان و شنوندگان بدونید که درباره چه چیزایی میخوایم صحبت کنیم. یکی این که شکاف در درون حکومت اینقدر بالا گرفته که برخی از منتقدین درون حکومتی یا اصلاح طلبان و منتقد هم صداشون بلند شده و میگویند خیلی آشکار که فروپاشی رژیم ناگزیر است. البته من فقط تیتراش دیدم، اما اگر بررسی بشود حتما دلایلی هم براش آوردم. یکی دیگه این که این رژیم دیتوانه، یعنی کارایی نداره برای حتی مسئله آب و فکر میکنه که با نماز باران مثلا یا با ارائه خرافات یا اشاعه خرافات میتواند مردم رو برای مدتی نگه دارد تا بلکه بارانی ببارد یا نبارد. اینا نشان میدهد که رژیم دچار درماندگی و استیصاله. شما تصورشون رو بکنید اگر در مملکت آب آشامیدنی نباشه، تا یه مدتی میتونن با تانکر حتی از عراق یا از افغانستان یا از پاکستان یا از جای دیگری برای ایران آب آشامیدنی تأمین کنن، ولی برای زندگی، برای کشاورزی، برای صنعت که نمیتونن با تانکر آب بیارن از اینور اونور. خود حکومت به نظر من امیدش رو از دست داده که با آلمان، و خودشون دارن میگن که ما باید جمع کنیم و بریم قبل از اینکه قتل عام به سوی ما کشیده بشود. و یک آلترناتیوی هم در ایران در حال حاضر به نظر میاد که وجود ندارد. مردم آلترناتیو رژیمن، اما آیا اینکه سازمان یافتند، شکل گرفتند، هدفی دارند یا از نظر توسعه سیاسی و اقتصادی یا قانون اساسی آینده برنامه دارند یا ندارند، همه اینا باعث شده که حکومت، مردم در برابر حکومت فعلا صبر و انتظار رو پیشه کردند و زمانش هست که مردم به این مسائل بیاندیشند و اونهایی که رهبران میدانی آینده فروپاشی رژیم هستند به این مسائل خودشون بیشتر بیاندیشند و درباره سخن بگن. من بیش از این سخن نمیگم و میرم خدمت جناب پرویز دستمالچی گرامی. جناب دستمالچی خیلی خوش اومدید، روزتون خوش، به امید تندرستی مثل همیشه و شادابی و توان افزون در خدمت شما حرفای منو شنیدید و من میسپارم دست شما که نظرتون رو با مردم در میان بگذارید. خوش آمدید.
جناب مانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه منو لطف کردید، دعوت کردید. و اگر که صدای من یکم میگیره مال اینکه اندکی سرما خوردم. با پوزش از شما و بینندگان و شنوندگان محترم.
البته با منم مسابقه گذاشتید، منم وزنم
خب دیگه ببینیم که توی این برنامه کی کمتر سرفه میکنه، اون برنده است. ببینید، اینکه حکومت اسلامی فرو خواهد پاشید، من 100% به این اطمینان دارم و فروپاشیش هم زیاد طول نخواهد کشید. ببینید، اتفاقاتی که در ایران میفته، این الان موقعی که حکومت میاد از ارزشهایی که 47 سال تبلیغ کرده و تمام پایه های حکومت، تمام اصول حکومت روی اون ارزشها بوده، ارزشهای دینی و مسئله ملی و ملیگرایی و ملیگرایی رو که خمینی از زمانی که اومد گفت این ارتداد هست و ملیگرایان مرتد هستند. منظورش فقط جبهه ملی ایران نبود، بلکه اصولا حکومتی که بر اساس ملیت باشد و قوای حکومت، منشأ قوای حکومت از اراده ملی باشد، ایشون اون رو میگفت و الان هم همینطوریه. حالا موقعی که بعد از 47 سال اینا اومدن و ارزش های ملی رو آوردن، میدونید، حالا مهم نیست در چه اشکال مختلف و با نام چه کسانی، ولی موقع که چنین میکنن یعنی رژیم به اون اهداف حکومتش که تبدیل فرهنگ دینی به عنوان فرهنگ حکومت اسلام شیعه 12 امامی ولایت فقیه بوده نرسیده. خب این شکسته دیگه. با توجه به این که در تمام این 47 سال همه ابزارهای حکومت تو دست اینا بوده و از نمیدونم بعد به تولد و کودکستان و مهد کودک و دبستان و دبیرستان و دانشگاه، همه اینا رو اینا با انقلاب فرهنگی اسلامیشون محتواشو تغییر دادن. رادیو و تلویزیون و تمام نهادهای دیگری که دارن تو دست اینا بوده و از صبح تا شب اینا تبلیغات این ایدهاشون رو میکنن. خب موقعی که الان برمیگرده به ارزش های ملی ایران، یعنی شکست خورده دیگه. شکست خوردن که شاخ و دم نداره که، شکست خورده. این که در مراسم خاک سپاری آقای ناصر تقوایی نه تنها یک دونه از ارزش های دینی اینا مطرح نیست، بلکه برعکس، این نشون میده که در بطن جامعه، در خونه های مردم چه میگذره. اینکه آقای حسن نیا، سردار حسن نیا، فرمانده پیشین نیروی انتظامی غرب ایران، اومده میگه کسی که منکر حجاب شود اگر رهبر اجازه بدهد ما اونو چیکار میکنیم؟ اجازه بدید من اینجا یه اشکالی به وجود اومد، اینو برطرف میکردم یا هنوز نشده. یه دقیقه، نمیدونم، من نمیدونم این
راحت باشید، ولی تصویرتون که سر جاست، صداتون
نه روی کامپیوتر من،
بله.
یه اشکالی به وجود اومد، برطرف شد الان، چون من اون موقعی که اون به وجود اومد مطمئن نبودم شما تصویر و صدای منو دارید یا ندارید، ولی الان برطرفش کردم، درست شد.
همچنان بر قرار بود، هم تصویرتون هم صداتون. بفهم.
اوکی، بسیار خوب، مرسی. به هر حال ایشون میگه که این مسئله حجاب مسئله الهیه، در قرآن آمده است و فرمان خداست، و اگر رهبر اجازه بده ما پوست کله کسانی رو که بیجاب میشن میکن. بگذریم از این یک جنبش افکار و اندیشه های فاشیستیه، شما کی هستی، چی هستی، و یا رهبر که هست که فکر میکنه حرف خدا رو میزنه و شما اجازه داری پوست کله مردم رو بکنی. توجه میکنه اینا حرفای فاشیستیه که یا به اون چیزی که من میگم تو باید بری رعایت بکنی، یا اگر نمی کنی من میام تو رو میکشم. پوست کله کسی رو کندن یعنی کشتنش، یعنی پوست از سرش کندن، به قتل رسوندنش. شما خیلی بیجا میفرمایید. و اگر که این حکومت حکومت درستی بود فوری ایشون رو میذاشت جلوی دادگاه، نه اینکه به عنوان یکی از افسران عالی رتبه خودش هنوز نگه داره، هرچند که ایشون فرمانده پیشین بوده. اینا دوم اینکه در همین این رابطه موقعی که زنان ایران با وجود این تهدیدات حجاب از سر بر می دارند و از حق خودشون، حق مبنی بر انتخاب آزاد پوشش، حق انتخاب آزاد پوشش یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای افراد بشره. یعنی همچنان که کسی نمیره اجازه نداره بره خیر آقای حسن نیا رو بگیره و بگه تو چرا ریش گذاشتی و یا نذاشتی، چرا قیافت اینطوریه یا قیافت اونطوریه، و یا چرا این یقه پیرن تو اون دکمه بالاش رو چنان سفت میبندی که خون اصلا به مغزت نمیرسه، برای همین از این حرفای بی مورد میزنی. ایشونم اجازه نداره بره خیر کسی رو بگیره در هر مقامی که تو چرا رفتارت و زندگیت و شیوه زندگیت عین منه. حکومت نهاد پیشبین، حکومت ارگان اداره امور عمومی جامعه است، نه الهیه، نه تاریخی طبقاتیه، نه برآمده از قانونمندی طبیعیه و نه چیز دیگری. حکومت نهادی است که ملت به اون وکالت میدهد که بیاد و امور کشور رو اداره کنه، نه اینکه یه نهادی بر فراز ملت باشه، بر فراز شهروندان باشه و بیاد برای اونا، بر فراز اونا بنابر یک سری قوانینی که فکر میکنه بر فراز ملت هستن بیاد مردم رو بزنه بکشه که تو چرا حجاب اینطوری نیست، من میام پوست کله تو رو میکنم. شما خیلی بیجا میفرمایید، شما کی هستید؟ عین همون صحبت های آقای رادان فرمانده پلیس تهران که مرتبا شهروندان رو تهدید میکنن سر این مسائل، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. شما کی هستی با امر به معروفت و یا نهی از منکرت میای برای میلیون ها انسان میخوای تعیین تکلیف بکنی که چه کار بکنن یا نکنن؟ و اصولا امر به معروف کردن از طرف حکومت اینها ویژه نظام های توتالیتره. در یک جامعه دموکراتیک شما در 27 کشور اتحادیه اروپا به من یک مورد نشون بدهید که حکومت و دولت می آید برای مردم امر به معروف میکنه، یعنی میگه که من فکر میکنم چه رفتاری درسته، چه پوششی درسته یا چه کار غلطی، تو باید اون کاری رو بکنی من که من برات تعیین میکنم. تو این جوامع عین هر جوامع باز دیگه شهروندان حق آزاد پوشش دارن، حق آزاد انتخاب دین و مذهب دارن و مرام و مسلک دارن. میخوان با خدا باشن، بی خدا باشن، با دین باشن، بی دین باشن، میخوان چپ باشن، راست باشن، به حکومت کاری نداره. حکومتی که چنین کنترل میخواد بکنه، البته بهتر بود، حالا میام، به جای پرداختن به این جریانات میرفت سیاست هایی میکرد که آب مردم رو تأمین کنه، برق مردم رو تأمین کنه، نون مردم رو تأمین کنه، اقتصاد رو درست کنه. از این حرفا که هر آدم بیمغزی میتونه بیاد بزنه. این که آقای حسین شریعت مداری در کیهان چاپ تهران می نویسد که اگر سنگر حجاب بریزد سایر سنگرها هم خواهد ریخت. خب شما تصور بفرمایید که یه حکومتی که نماینده گویا الله است و همچنان که آقای خامنه یک سال پیش میگفت داشتم حرف میزدم آمادم خودم رو نکرده بودم ولی دیدم یک سخنانی از دهن من بیرون میاد که فهمیدم خدا از زبان من داره حرف میزنه. خب دروغ میگه، شالاتانه، یا توهمات ورش میداره یا مواد گوناگون میزنه، وگرنه این زبان شما و اینکه چی میگی نتیجه فعل و انفعالات مغز شماست. اون مغز رو بردارن، این زبان دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. این علوم جدید، اینکه یکی میاد از بیرون از طریق زبان شما حرف میزنه، خب شالاتانیسم محضه، گول زدن مردمه. یه حکومتی که اساسش با موی زن میریزه، این اساسش روی شن بنا شده. همین. و به نظر من نقش زنان در حکومت اسلامی عین در ریختن عین نقش است که کوپرنیکوس و گالیله در شکوندن اقتدار حکومت کلیسا در 500 سال پیش داشتن. یعنی چی؟ کلیسا اومده در حکومت تمام اروپا زیر حکومت کلیسا بود، اومده میگه که آقا این زمین مرکز دنیاست، تمام خورشید و جهانم دور این میگردن. این حرفی است که میزد و جزء دانش الهی بود، درسته؟ اینا اومدن اثبات کردن که این غلطه، زمین است که دور خورشید میگرده. خب کلیسا میگفت، هزار سال میگفت این حرف خداست. خب علم ثابت کرد که حرف خدا غلط. حالا نقش زنانم اینه، موقعی که متون مقدس اومدن گفتن این زنا عقل ندارند، عقل ندارند، به همین دلیلم رهبر نمیتونه باشه، قضاوت نمیتونه بکنه، تو شورای خبرگان رهبری نمیتونه بره، تو شورای نگهبان نمیتونه بره، تو مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتونه بره، برای اینکه میگن عقل ندارن، عقلشون نصف عقل مرداست یا هرچی. ولی زنا میرن پزشک میشن، دانشمند میشن، تو تمام دنیا به رسمیتشون میشناسن. یعنی این موقعیت زنان حرف خدا رو نفی میکنه به همین سادگی. به همین دلیل جنبش زنان در ایران هر گامی که جلو برود، هر گامی که این جنبش زن زندگی آزادی و یا اصولا جنبش زنان جلو برود، یک سنگ از این بنای پوچ حکومت اسلامی کشیده شده، برداشته شده، یک گام به فروپاشیش نزدیک میشه. خب به همین دلیل در این مبارزه‌ای که وجود داره الان، همین مسئله انتخاب آزاد پوشش که اینا تحت عنوان بیهجابی ازش نام میبرن، حلقه مهم از حلقه های مبارزه علیه جمهوری اسلامیه. این حکومت پوشالیه. این حکومت 47 سال، نیم صده است، نیم قرنه حکومت کردن دیگه، همه چی هم تو دستشون داشتن، هر چی رو که شما بگی داشتن. وضع کشور چگونه است؟ 193 کشور جهان که اینو تحریم کردن و ما در شروع اجرای تحریم ها هستیم. حکومتی که میگفت کسی جرأت نمیکنه به ما اصلا دست بزنه، ما اسرائیل رو شخم خواهیم زد اگر که خطایی ازش سر بزنه، حکومتی که رفته بود دور تا دور اسرائیل نشسته بود، حزب الله و حماس و جهاد اسلامی رو مسلح کرده بود، 150,000 فقط موشک به حزب الله داده بود و میگفت ما نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میشه، از هیچکی هم نمیترسیم، تمام منطقه رو به خاک و خون میکشیم. در ظرف 48 سال، 48 ساعت همه چیزش از بین رفت. 40 تن از فرماندهان اصلی و ارشدش از بین رفتن، دانشمندان اتمیش از بین رفت و یه مقداری شانس آورد که بقیه مثل شمخانی و یا اعضای شورای امنیت ملی، عالی امنیت ملی زنده موندن، اونا هم از بین میرفتن و حزب الله داغون شد و سوریه فرو پاشید و الان امریکایی ها رفتن نشستن اونجا و از حماس هیچی نبود. حماس چی داره الان؟ از تو غزه چی مونده؟ خب اگه شما و بعدم اونم وضع داخلیه، مردم آب که ندارن، برق که ندارن، نون که ندارن، آزادی که ندارن، اقتصاد که داغونه، خب این چه حکومتی است؟ اگر که الله اومدن میگن برای اینکه ما بارون بیاد، شما نگاه کنید حماقت گفتار رو و پندار رو، این مال اینه که این زنا بیهجاب شدن. خب اگه زنا بیهجاب شدن توی اروپا و امریکا و کانادا و ژاپن که زنا از نگاه شما لختن، خب از اونجا باید صحرای کربلا باشه. آخه کی این حرفه شما رو تو این صده 21 دیگه میپذیره؟ کی این حرفه رو قبول میکنه؟ مسئله حجاب چه ربطی به بارون داره؟ در زمان پیش از انقلاب مگه زنها آزادتر نبودن؟ چرا کشور آب داشت؟ چرا دریاچه رضایی سالم بود؟ چرا سد کرج پر آب بود؟ آخه این حرفا چیه میزنید شما؟ کی این حرفا و این نادانی ها رو، این حماقت ها رو از شما دیگه میپذیره؟ حکومت در حال فروپاشیه، حکومت از بین خواهد رفت. بیلیاقت ترین، مفسدترین، فاسدترین بخش های جامعه اومدن حکومت رو گرفتن، با کشتار و سرکوب حکومت کردن تا حالا، ولی اینم دیگه در واقع امانشون نخواهد. ببخشید.
خواهش کنم، بسیار عالی. در اخبار شنیدیم و گفتند که سوای افزودن بر تعداد اعدام شوندگان روزمره، که واقعا آدم فقط ارقامش رو میشنوه دچار کابوس میشه، چون اینا آدمم مثل من، مثل شما و مثل همه انسانهای دیگه، به همین سادگی کشته میشن، یک نامی هم ازشون برده میشه و تمام. یعنی یک زندگی، طرف پدر، مادر، بچه داره، خواهر داره، برادر داره، پدر داره، مادر داره، همه اینا از بین میره برای اینکه رژیم هوس کرده دست کم مثلا روز 7 نفر بکشه. براش اینا از نظر رژیم اینها براش اهمیتی ندارن دیگه. ما 80 90 میلیون جمعیت داریم، هر چقدر میخواد بکش هنوزم سر جاش. این یک. دوم اینکه اینا نشون میده که رژیم به وحشت افتاده، یعنی پاشو واقعا لب گور میبینه. این بینندگان گرامی، این حرف تبلیغاتی نیست که من میزنم، واقعا اینطوری رژیمی که میرسه پای گور وحشیتر میشه، دیوانه تر میشه و میبینیم نشانه هاشو. حتی گروهی از استادان دانشگاه و مدرسین امور اقتصادی و علمی و اجتماعی رو رفتن دستگیر کردن بدون بهانه، و فقط اینترگروندش یا دلیل پشت قضیه این هست که اینها نبض اجتماعی و اقتصادی و توسعه در ایران رو در دست دارن، میشناسن، زبان باز کردن، دربارش سخن گفتن و اینا رو گرفتن. این نشان میدهد که رژیم از ایجاد یا تولید یا به وجود آمدن یک آلترناتیو آگاه و مدافع منافع مردم، مدافع منافع ملی، مدافع بقای کشور ممکنه که شکل بگیره، و نه از طرف اونایی که مدعی تصرف قدرتند، بلکه در درون کشور، از درون خود مردم و آدمایی که با مردم در ایران زندگی کردند و بالیده اند و مردم اینا رو میشناسند از طریق دانشگاه ها و مقالاتشون و کتابهاشون و حضورشون در جامعه. این هم یکی از دلایلی است که رژیم دریافته که رفتنی است و باید پیش از اینکه خرت و پرتاش جمع بکنه و سفر کنه به اون دنیا یا هر جای دیگری از این دنیا، میخواد از این پیشتر تمامی امیدهای مردم ایران رو در هم بکوبد، آدمهایی رو که سخنگوی مردم هستند بیان که مردم هنوز رأی داده باشند ولی آشکارا اینها سخنگویان واقعی مردم هستند، رو از بین ببرند. اگر رژیم واهمه ای نداشت چرا باید این کار میکرد؟ چرا باید اینها رو دستگیر کنه؟ چرا باید زندان کنه؟ چرا باید منزویشون بکنه؟ چرا باید ازشون تعهد مالی بگیره که دیگه حرف نزنید؟ پس از به وجود آمدن یک آلترناتیو جدی ملی در درون ایران رژیم کاملا به وحشت افتاده. از طرف دیگه هم بازی های آشکار و پنهان ظاهرا دیپلماتیک بین ایران و اسرائیل و آمریکا از یک سو با روسیه و چین از سوی دیگر نوعی بلا تکلیفی در وجود و حضور رژیم به وجود آورده و معلوم نیست در پشت پرده کدوم یک از این قدرت ها چه قولهایی به ایران میدهند و چه امتیازهایی از ایران میخواهند. اگر بر اهل سیاست و دولت ها آشکار است، در مردم ایران کاملا آشکار نیست، در ما آشکار نیست، اما اینها نشانه هایی هستند از اینکه نوعی بلا تکلیفی هم باعث شده این رژیم بماند، نوع وقت کشی سیاسی دیپلماتیک هم باعث شده این رژیم فعلا گام های دیگری هم بتونه جلو در بره و مردم ندونن که آیا موقع شده که بریزن تو خیابون برای ضربه نهایی یا نه. باز اشاره بکنم که تا زمانی که مسیر آینده از نظر توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی برای مردم روشن نشود، مردم خواهند گفت خیلی خوب این حکومت میره، یه دیگه میان میشنن جای اینا، همین داستان است، همین برنامه شون همینه، فرق نمی کنه، حالا نوع لباس ممکنه فرق کنه. مردم زمانی باور پیدا می کنند به حضور در میدان که بدانن برای چی میخوان برن تو میدان. وقتی میگن سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، این فقط سرنگون کردن یک رژیم و آوردن یک رژیم دیگه به جای اون نیست، بلکه مردم دقیقا باید بدونن که وضع اقتصادشون چه خواهد شد، وضع امنیتشون چه خواهد شد، وضع قوانین شرعی که باید از بین بروند و قوانین اجتماعی در پهنه توسعه فرهنگی چی خواهد شد. باید دقیقا بدونن چه میخواهند، اون وقت میرن میدان. مثل نیویورک که یک شهردار آمد شعارهایی داد و به طور مشخص به مردم گفت که من بشوم شهردار نیویورک این کارها رو میکنم، به یک شمرد و نوشت و در مصاحبه هم گفت. و مثل خمینی هم دروغگو نبود، چون در اسلام این آقا میگن که مسلمانه ولی به نظر من یه آدم دموکراته. آمد گفت و مردم نیویورک فهمیدن ها باید به این رأی بدهند نه به نماینده ترامپ. در ایران هم باید این اتفاق بیفتد و رژیم برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد، نمایندگان و سخنگویان واقعی مردم رو که از دل مردم برآمده اند رو دستگیر میکنه. از بقیه نمیترسه چندان، از اینا میترسه. و همه اینا نشون میده جناب دستمالچی که رژیم همونطور که شما میگید رفتنی است. این یک واقعیت است. اگر 2 سال پیش 3 سال پیش نوعی امید بود و آرزو بود و با شک و تردید بیان میشد، الان دیگه خود رژیم هم به این نتیجه رسیده و غرب هم رسیده، منتها میخواد قبل از اینکه این رژیم برود امتیازات لازمه رو بگیره. مطمئن که بعد رفت هم که رفت، این رژیم براش زیاد مهم نیست، مگر اینکه بخواد دیگه پشت پرده امتیازات شگفت انگیزی بده. در خدمت شما هستم.
ببینید، خب این رژیم و یا هر رژیم دیگری تلاش میکنه که بمونه و حتی امتیازاتی بدهد و بماند، اما این حکومت یکی از بدترین انواع و اقسام نظامهای تامگرا توتالیتره که حقانیت خودشو فرا انسانی میدونه، از اللهش گرفته و قوانینی رو که بر اساس اون عمل میکنه مقدس میدونه، خدش ناپذیره، حرف الله، سنگسار حرف الله. شراب خوردی شما 3 بار به حد میزنن، یعنی شلاق میزنن، دفعه 4 اعدام میکنن، حدود الهیه. محروم کردن زنان از حقوقشون، حقوق اجتماعی حدود الهیه، نمیتونه جلو بیاد. اینکه مثلا رئیس جمهور کشور میبایستی مرد مسلمان شیعه 12 امامی پیرو ولایت فقیه باشه، این اصوله، نمیتونه کنار بیاد. تو این جمهوری اسلامی شما نمیتونی رئیس جمهور داشته باشی که مثلا اهل سنت باشه یا پیرو ادیان دیگری باشه، یا شیعه باشه ولی پیرو ولایت فقیه نباشه. شما نمیتونی رهبری داشته باشی که مسلمان شیعه 12 امامی مکتب اصولی ولایت فقیه نباشه. در کشورهای دموکراتیک هر کس میتواند رئیس جمهور شود، هر کس به اندیشش، به نمیدونم مرام و مسلکش، به دین و مذهبش، به با خدایی و بی خدایی و با دینی و بی دینی و زن و مرد و اینا کاری ندارن. هر کس حق دارد بشود، فقط طبق قوانینی که دارن دزد نباشد. حداقل سن بازم برای همه است، دوز نبودن برای همه است، حداقل سن برای همه است، حد اکثر سن هم برای همه است. یه دفعه مثل الان صدر اعظم آلمان جزو دموکرات مسیحی هست. درسته؟ رئیس جمهورش که قدرت نمادین داره کاری نیست، مال حزب سوسیال دموکراته. یعنی ساختار حکومت طوری است که هر کس که دارای شرایطی برای اداره امور عمومی جامعه باشه و نشون بده و انتخاب بشه، میتواند بیاد بره کشور رو اداره کنه. یه دفعه صدر اعظم از حزب دموکرات مسیحی هاست، یه دفعه از حزب سوسیال دموکرات هاست، یه دفعه میتونه از سبزا باشه، میتونه از حزب لیبرال باشه، میتونه از حزب چپ ها باشه. اونا میگن نه، فقط یک، فقط کسانی که مسلمان شیعه 12 امامی پیرو مکتب اصولی ولایت فقیه هستند، اونا هم همه نه، فقها و مجتهدانشون که جانشینان امامی است که در حدود 1000 سال در غیبته، و بعضی ها میان میگن که ما با اینم تو صحبت کردیم، به ما گفته که اینطوری کنید اونطوری کنید، از این حرفا. خب اگه شما حکومت الهی هستید که الله که بهترین سیستما رو باید بلد باشه برای اداره کشور، برای اقتصاد، برای امور اجتماعی، برای رفع مسئله خشکی سدها و غیره، خب معلومه ما رو دروغ میگید. اللهی که نتواند کشور رو عین آلمان و ژاپن و نمیدونم امریکا و کانادا اداره بکنه، یعنی عقلش در اداره کشور از اینایی که با دستورات الهی عمل میکنن پایین تره، به همین سادگی. وگرنه کشوری میساخت که از اینا بهتر. یعنی همه رو دارید دروغ میگید برای اینکه سر مردم و کلا بذارید حکومت خودتونو، قدرت سیاسی خودتونو، قدرت اقتصادی خودتونو، ثروتتونو توجیه بکنید. و این توجیه بعد از تقریبا نیم صد داغون شده از بین رفته. اینکه آقای لاریجانی همین هفته پیش میاد میگه که رهبران ما، شما نگاه بکنید چقدر دروغ، رهبران ما هیچگاه با غرب دشمنی نداشتن. آقای خمینی که اومد گفت آقا اون شیطان بزرگ، این شیطان کوچیکه و این شیطان کوچیک رو ما از روی زمین محو میکنیم، یعنی اسرائیل رو. دشمنی مگه شاخ و دم داره؟ شما نیم صدس علیه امریکا و غرب دارید مبارزه میکنید، رفتید توی میدون تو تهران یک دونه ساعت شمار زمان شمار درست کردید گذاشتید که کی چه ساعتی اسرائیل محو میشه، که اونم انقدر برق رفت و اومد و رفت و اومد از کار افتاد دیگه هم روشنش نکردید
دوباره
برای
درست
اینکه
کردن، یکی دیگه تازه درست کردن. بله
درست کردید. خب این آقای لاریجانی مردم معلومه داره به مردم دروغ میگه، معلومه که سیستم شکست خورده و مردم چیز دیگری میخوان، که میاد میگه ما هیچ وقت دشمنی نداشتیم. پس این دشمنی ها را اگر رهبران شما درست نکردن، شاید هم آقای لاریجانی رهبری دیگری داره ما نمیدونیم، ولی رهبران جمهوری اسلامی که اون خمینی بود، اینم خامنه ای، تمام سیاستش اون مبارزه با غربه. این فاسده. ما ارزش های خودمون رو داریم، حقوق بشر هم قبول نداریم، قوای حکومت ناشی از اراده ملی هم قبول نداریم، قانونگذاری بشر هم قبول نداریم، فقط در چارچوب این، و این فرهنگ ما با فرهنگ غرب نمیخوره. فرهنگ غرب با فرهنگ ما، فرهنگ غرب مسئله حق حاکمیت ملت، تساوی حقوقی همه انسان ها در برابر قانون، ارزش های نوین جوامع بشری است که در این 200 سال اخیر به وجود اومده، پس از روشنگری، پس از خردگرایی، پس از تقدس صدایی، و تفاوتش فقط در اینه که ابتدا در این ور به وجود اومده. شما بیا با خرد اثبات بکن که غلطه. آخه شما موقعی که در ایران به دنیا میایی، اینکه شما در ایران به دنیا میایی یک اتفاقه که پدر و مادر شما تابع کدوم کشورن، میتونه اصلا اتفاق تاریخی باشه. یعنی شما چه میدونم 200 سال پیش در تاجیکستان هم که به دنیا میمدی ایرانی بودی، تابعیت ملت تاجیک، کشور مستقل تاجیکستان وجود نداشت، بخشی از امپراتوری ایران بود، روسا اومدن جداش کردن، عین خیلی چیزای دیگه. یا به کشورهای قفقاز نگاه کنید، شما زن و مرد بودنت اتفاقیه، اتفاق ژنتیکه. تو کدوم خانواده به دنیا میای اتفاقه. شما اگر اتفاقی توی خانواده یهودی به دنیا بیای، شما همینطوری یهودی میشی، باهایی میشی، مسیحی میشی. شما رو که نمیتوان منطقا عقلا، شما که دخالتی در این اتفاق نداشتی، در زمان به دنیا اومدن خودت، مردی زنی تو این خانواده تو اون خانواده به دنیا می چی تو این کشور یا اون کشور، که از حقوق بشرت نمیتوان محروم کرد به دلیل اتفاقی که شما اصلا درش دخالت نداشتی. حالا این منطق درست داره یا این منطق انسان هاست، یا منطقی که میگوید نه مهم نیست چی، شما همین الان تو نگاه میکنم آها زنی، همین الان تو نگاه میکنم آها بایی هستی، همین الان تو نگاه میکنم تو اهل سنت هستی، در نتیجه از حقوق اساسی محروم. این حرف درسته؟ شما قانون اساسی کشورهای مدرن رو وردارید، همین اتحادیه اروپا، تمام کشورهایی که پیشرفت کردن، و تمام کشورهایی که اگر که کسی از این کشورهای اسلامی حکومتهای دینی فرار میکنه میخواد بیاد تو این کشورها، در اینجا احترام و کرامتشو داره، در اینجا آزادیاشو داره. همه اینا قانون اساسیشون نوشته و برآمده از خرد انسانه و قوانین انسانیه. یک کشور اینجا رو نشون نمیدید، نمیتونید بدید که دا کشور و حکومت دارای مذهب رسمی باشه. مذهب رسمی یعنی چی؟ چرا؟ چون شما به مجردی که بگی مثلا دین رسمی آلمان مسیحیت بخش کاتولیکاست، یه مرتبه با یک سوم جامعه روبرو میشید که پروتستانت هستند و با اونایی روبرو میشی که اصلا دین قبول ندارند و با اونایی روبرو میشی که اصلا، حالا الانم که چندین میلیون مسلمان توشون هست. خب حقوق اینا چی میشه؟ چرا باید مورد تبعیض باشن از نظر حقوقی؟ در نتیجه جامعه اومده برای تشکیل حکومت مدرن یکی از اصول اساسی عدالت اجتماعی رو که تساوی حقوقی همه در برابر قانونه، بدون توجه به جنسیت، مقام و موقعیت، دین و مذهب، مرام و مسلک، کرده اصول سازماندهی این ساختار حکومت. بدون پذیرش این تساوی حقوقی همه در برابر قانون، امکان ساختن جوامع مدرن وجود نداره. همین چیزایی به وجود میاد که یکیش طالبانه، یکیش داعشه، یکیش حکومت اسلامی و غیره. توجه میکنید؟ برای همینه این حکومت اصلاح ناپذیره، چون هر جا شما بخوایم بزنیم این اولین اصل اساسی رو که همه انسان ها در برابر قانون مساوی هستند و همه انسان ها دارای وجدان و کرامت انسانی هستند، این همین اصل یه دونه است، دو تا است از اعلامیه جهانی حقوق بشره، تمام سیستم میریزه. یعنی ببینید اصلاح طلبا هم در جمهوری اسلامی تمام به این تبعیض ها اصلا کاری نداشتن. یعنی اگه ازشون میپرسیدی که خب شما چرا به عنوان مثال زنا نمیتوانن رئیس قوه قضایی بشن، چرا باید مجتهد باشه، مجتهد منتخب رهبر؟ چرا اهل سنت نمیتواند قاضی رئیس قوه قضایی بشه؟ چرا یه فرد دیگری نمیتواند بشود؟ فقط این رئیس قوه قضایی باید مجتهد باشه، دادستان کل کشور باید مجتهد باشه، همینا همشون هم باید منتخبان رهبر باشن. به اینا اصلا جواب نمیدن، اصلا وارد این بحثا نمیشن. میگن اگر که مثلا حاکمیت روش های بهتری، خانش بهتری از اسلام ارائه بکنن. چه خانش بهتری؟ شما این تبعیض ها رو چیکار میکنید؟ تبعیض هایی که اگر بخواین حلش بکنید پاسخ بیارید حکومت میریزه و شما میگید همین حکومت اسلامی خوب است. حتی افرادی من دیدم عین مثلا آقای زیبا کلام میگه اگه قرار باشه به حکومت اسلامی، به جمهوری اسلامی دست زده بشود، من خودم اسلحه میگیرم دستم و دفاع میکنم از این حکومت. خب شما کار بی خودی میکنی، شما طرفدار تبعیض هستی. در سده 20 جوامع اگه بستگی به این داره که چه میخوای. اگه جوامع مدرن میخوای، یه چیزی میخوای عین همون انگلستانی که شما رفتید اونجا درس خوندید و نگفتن آه شما چون مسلمانی نمیتونی بری. در ایران مگه باهایان میتوانن برن دانشگاه درس بخونن؟ نه. چرا؟ مگه اینا شهروندای ایران نیستن؟ مگه اینان ایران رو نمیسازن؟ ما باید از این تصورات ارتجایی عقب مونده پیشا مدرن بیرون بیایم. انسان انسان است به دلیل بیولوژیک و دارای کرامت انسانی و حقوقی خدشه‌ناپذیر که فرقی نمیکنه زن مرد، سیاه سفید، مسلمان نامسلمان. چرا کشورهای اسلامی حقوق بشر رو نمیپذیرن؟ برای همین هست دیگه، میگه نه ما مسلمان ها برتریم. اون یکی میگه نه همه مسلمان ها هم برتر نیستن، درسته اسلام از اونا برتره ولی اصل و اساسش باید شیعه باشی. حالا شیعه هم که میشی میگه نه تو خوارجی، تو پنج امامی هستی، تو هفت امامی هستی، بایستی حتما 12 امامی باشی. و بعدم 12 امامی هم که بودی میگه اگه اخباری هستی قبول نیست، شیخی هستی قبول نیست، باید اصولی باشی. تازه تو مکتب اصولی هم باید ولایت فقیه باشی. تازه اونم بعدا حقوق کامل مال فقها و مجتهدانه. یه سری آدمایی که هیچ وقت تو زندگیشون کار نکردن، پول مردم گرفتن خوردن و الان دیگه با شکست حکومت اسلامی پایان این مفخوری هاست. شما هر کی که هستی، هر چی که هستی، برو کار کن عین بقیه زندگی تو بساز. مگر میلیون ها کارگر و کشاورز ایران، میلیون ها افراد دیگره که تو ایران زندگی میکنن چیکا میکنن؟ خب میرن درس میخونن، میرن کار میکنن، یکی مهندس میشه، یکی دکتر میشه، یکی مکانیک میشه، یکی سر زمین کار میکنه، یکی توی کارخونه کار میکنه، پولشونو به سختی در میارن، زحمت میکشن، زندگیشونو میسازن. شما از زندگی دیگران استفاده میکنید برای چی؟ یه سری تصورات و توهماتی رو ارائه میدن و بعد میان همه این حرفای نادرست رو میزنن و کشور و ملت و گروگان خودشون گرفتن برای اینکه بهتر زندگی کنن. برای این گروگان و دست به هر جنایتی که شما فکر بکنید زدن. همین بیابی سد کرج یه مرتبه 74 جسد رو بیرون میاره با دست های بسته و سرهایی که گلوله خوردن، پیچیده شده در موکت و فرش و توی کیسه پلاستیکی توی سد کرج. و اینها هر قوه قضایی فوری اون منطقه رو میبست، اجساد رو جمع میکرد، میبرد، از طریق دین آشون مشخص میکرد اینا کیان. اینا انکار میکنن. چرا؟ برای اینکه اینها بخشی از جنایتی است که اینها کردن. همون گمشدگانی هستند که در تظاهرات اینا دیگه نامشون هیچا پیدا نشد. مرسی.
سپاسگزارم جناب دستمالچی گرامی. همه سخنان شما ضمن اینکه بارها بیانشون کردید واقعا می شود گفت تکراری نیستند، برای اینکه هنوز در عمق سخنان شما این توان و انرژی هست که اینها باید اتفاق بیفتد تا اینکه ایران از استبداد قرون وسطایی بیاد بیرون و توسط عدالت اجتماعی مدرن همراه با یک اقتصاد کاملا روشن نظر قانونی و مسیرش همراه با یک نقشه راه کاملا روشن و نه مبهم و به دست انسانهای شریف ایرانی که در درون جامعه شناخته شدن به عنوان نیکندیشان بیفتد تا برسیم به اونجایی که یک روز شما بگویید که چه زیبا که همه اون حرفایی رو که شما و دیگران همانند شما گفتند پشت سر مونده و ما در آغاز روشنایی هستیم. به امید اون روز و سپاسگزارم از شما و از بینندگان گرامی هم همینطور و بدرود تا برنامه دیگر.